در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باشه.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چرا زنان اغلب با شرم و خجالت از پریود خود حرف میزنند؟ در چرخه طبیعی خونریزی ماهیانه که در بدن زنان رخ میدهد چه جایی برای شرم است؟ چرا پریود یک تابوست؟ آیا اگر این مردان بودند که پریود می شدند، باز هم این موضوع به عنوان یک تابو باقی می ماند؟ سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، می گوید تابوی پریود وابسته به تابوی بزرگتری است که اطراف بدن زن وجود دارد. شیلا موحد، شریعت پناهی، قرآن پژوه و محقق مسائل زنان، اما می گوید زنان باید در شکستن تابوی پریود حد و مرز ظرافت را رعایت کنند. من فهیم خضری هستم. خوش آمدید به تابوی این هفته. من بحث رو آغاز میکنم با خانم شریعت پناهی، اگر که اجازه بفرمایید. خانم شریعت پناهی، میخوایم خیلی سریع و مستقیم بریم توی اصل موضوع تابو بودن پریود زنان در جامعه ایرانی. برای من از این پرسش شروع میکنم که به نظرتون این که پد بهداشتی یا تامپونی که زنان میخرن میرن داروخونه ها خرید میکنن، تو پلاستیک سیاه پیچیده میشه، از داروخونه تا خونه حمل میشه، این به چه دلیله؟ فکر میکنید این که اطرافیان یا بقیه بدونن که زنی در دوران پریود خودش هست و حالا وسیله بهداشتی مورد نیاز خودش رو هم خریداری کرده، چرا میتونه برای جامعه شرم‌آور محسوب بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که خرید یک وسیله بهداشتی هیچ اشکال نداشته باشه، بعد از مصرفشه که بیشتر حالت تابو داره. یعنی مثلا اون حالت کثیفیش یا مثلا به هر حال از حالت عادی در میاد بعد از مصرف شدن. من خودم شاهد این بودم که بعد از اون مرحله است که این بیشتر تابو میشه و این که چجوری اونو توی مثلا سطل زباله بندازن، مخصوصا که اگر در دستشویی این نباشه. مثل پوشک بچه احتمالاً آلودگی هایی بهش هست، اون رو باید خود خانم
معرفت
رعایت هایی رو بکنه.
خب خانم شریعت پناه، این نکته که شما میگین که اساساً یه مسئله بهداشتیه و در مورد همه وسایل مورد نیاز آدمیزاد که اونها رو در طول روز مصرف میکنه، باید اونها رو درست هم به هر حال در محله‌ای که به دور ریخته میشن این پروسه رو انجام بده، این الزاماً. ولی شما از کلمه کثیفی استفاده کردین که خودش پرسش بعدی منو تولید میکنه. با توجه به این میخوام از خانم راد بپرسم که خود این کلمه آیا بخش از تابویی رو که در مورد پریود ماهانه زنان شکل گرفته دامن نزده به نظرتون خانم راد؟
البته که همینطوره. من البته دوست داشتم که خانم شاید مده بیشتر راجع به این صحبت بکنن که چرا حالا یک زن یا یک مرد یا هر کسی که در تماس با این لوازم بهداشتی مثل نوار بهداشتی، پد بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله بهداشتی دیگری که مربوط به زنانه، این رو توی کیسه‌های سیاه قرار میدن. قبل از اینکه اون چیزی که خانم شاید فنای کثیفی میدونن و من اصلا به کثیف بودنش اعتقادی ندارم، فکر می‌کنم اصلا موضوع کثیفی مطرح نمیشه، پیش از اینکه به اون مرحله برسم یک تابوه. اصلا صحبت کردن راجبش یک تابوه. اصلا خرید این وسیله همراه با شرمه و کسی که یه وقتی توی فروشگاه یا داروخونه این وسیله رو همینطوری میذاره کنار سایر مواد غذایی یا چیزای دیگه که خریده از داروخونه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادتری از جامعه داره بهش تحمیل میشه. حالا این کثیف قراره بعداً بشه یا نه، خب هر چیزی ممکنه بعداً کثیف بشه. چسب زخم همونقدر خونی خواهد بود که احتمالاً یک نوار بهداشتی قراره خونی باشه، متوجه به اینکه اون خونی که داره از در واقع رحم زن خارج میشه اتفاقاً میزان اکسیژن زیاد، اتفاقا آلودگی نداره و هر وسیله‌ای که خونی بشه، خون در حالی که باکتریایی توش هست، ساختار تشکیل دهندش ممکنه که عفونت‌هایی به وجود بیاره، ممکنه که بیماری‌هایی به وجود بیاره و همون جوری که ما برخورد می‌کنیم با یک چسب زخم، همونطور که شما گفتین احتمالاً با یک نوار بهداشتی مصرف شده هم باید برخورد بکنیم. آیا بهداشت خانواده منظورمون اینه که افراد دیگری که توی اون خانواده هستن نباید متوجه بشن که یک فردی از خانواده هستش که از این سطح آشپز که توی حموم توی جای دیگه هست داره یک جور دیگه استفاده می‌کنه؟
اجازه بدید خانم را بله اجازه بدین در همین مورد به خانم شهید پناهی باز بگردیم. خانم شریعت پناهی، منظورتون از این بهداشتی که حالا روش تاکید کردین، این که در مورد بهداشت خانواده گفتین، سوال مهمی رو خانم راد مطرح کردن. آیا به نظرتون میاد که اون وقت اعضای خانواده بهتره، مثلا به خصوص رو اعضای ذکور تاکید میشه دیگه در خانواده ایرانی عموما، مطلع نباشن از این مسئله؟
در مورد نایلون مشکی یا سیاه که من اصلا قبول ندارم، یعنی اون قبل از مصرف مثل هر چیز دیگه که خریداری میشه میتونه در معرض دید قرار بگیره و هیچ اشکالی نباید داشته باشه. تمام فشار من و تمام صحبت هایی که احیانا ممکنه بشه بعد از مصرف هست. ببینید، شما به عنوان یه دختر خانوم یا یک آقا پسر در مورد مسائل مربوط به خودش بایستی که همیشه اون ظرافت‌های خاص رو داشته باشه. اگه من یه بچه کوچیکی داشته باشم توی مهمونی مجبور بشم که پوشکش رو عوض بکنم، خب یه کارای خاصی رو انجام میدم، همون اندازه‌ام باید برای خودم مراقب باشم به عنوان یه خانوم. اگر میخوام که در زمان پریود مجبور هستم در دستشویی این کار رو انجام بدم، باید ظرافت خاصی انجام بدم و لزومی نمیبینم که همه رو مطلع بکنم از این که من دچار این مشکل هم در واقع نیست، این عارضه طبیعی شده. مثلا در وسط یه مهمونی یا وسط یک فعالیت ورزشی یا هرچی مثل این خانم با ظرافت تمام هستی که یا پیشبینی بکنه راجع به این مسئلهش و یا این که بتونه خیلی راحت و مؤدبانه مشکلش رو حل بکنه. ما خانم شریعت حل مش ببخش من این جمله رو بگم، هدف ما باید این باشه که رفع مشکل از خانم ها بکنیم.
خانم راد، پد بهداشتی زنان رو با پوشک عوض کردن بچه ها مقایسه میکنن، از نظر شما میتونه معنای خاصی داشته باشه یا شما فکر میکنید که این مقایسه اساسا مقایسه درستی میتونه باشه؟
ببینید، اصلا برگردیم به همین کلماتی که داره استفاده میشه راجع به ظرافت، راجع به ادب و در واقع مؤدبانه کاری رو کردن، راجع به مشکل حل کردن، راجع به یک مسئله طبیعی داره صحبت میشه در مقابل مثلا پوشک بچه رو عوض کردن. خب این شاید از این نظر خوب باشه که بله، پوشک یه بچه رو وقتی که شما عوض میکنید اون رو حتما توی یک نایلونی میگن بعد بپیچید، بعد توی وسیله بذارید که بوش نیاد بیرون، دچار آلودگی دیگه نشه. البته که پد بهداشتی من مخالفتی ندارم باش که بعدش باید حتما این مراقبت ها انجام بشه، بازم تاکید میکنم برای رعایت بهداشت عمومیه، اما اولویت و ویژگی خاصی من نمیدم به اینکه حتما باید طور دیگری یک زن حتما برخورد بکنه. اگر وسط مهمونی مشکل براش پیش اومد چطوری مؤدبانه این کار بکنه؟ خب این اولا که مشکل نیست، یه اتفاق کاملا عادیه و وسط مهمونی یا هر جای دیگه هم ممکنه اتفاق بیفته، بعد قرار نیست مشکلی حل بشه، قراره که با این روند طبیعی بعدن ببینیم چجوری میخوایم برخورد بکنیم، چجوری مدیریتش بکنیم، قرار نیست مشکلی رو حل بکنیم. خواهش میکنم که از کلمات ظریف یا مؤدبانه استفاده نکنیم. منظورم اینه که این یک مدیریت زباله هایی که از این در واقع سیکل طبیعی بدنی که منتسب به بدن زنان است تولید میشه، اون یک موضوع کاملا عمومیه و هیچ ربطی نداره که یک زن باید ظریف‌تر این کارو بکنه یا مؤدبانه‌تر این کارو بکنه.
خانم شریعت پناهی، شما از کلمه ظرافت استفاده کردین، خب خانم راد هم نظرشون رو گفتن، من میخوام از شما بپرسم که اگر زنی از پریود خودش حرف بزنه در فضای عمومی، در اصلا یک مهمانی، در یک جمع، این زن اغلب بی حیا خونده میشه، به نظر شما همینطوره؟ یعنی کاری کرده خارج از ظرافت؟
ببینید، مسئله اینه که طرح مطلب به چه منظوریه. اگر این هدف مطرح کردن پریود در جمع، مثل الان که ما داریم این رو مطرح میکنیم، ما سه نفر هیچ کدوممون از دید من اینجا بی حیا نشدیم، بلکه خیلی هم انسانهای مسئولی هستیم که میخوایم یه مشکلی رو از جامعه زنان حل بکنیم. ولی اگه به صورت شوخی، توهین، تحقیر، شاید این جوکایی که برای قومیت ها و جنسیت
ها میسازن، نه این بحث دیگه یه خانم شایپرایی، شوخی و توهین و تحقیر منظورم نیست.
آگاهی بخشی یا
نه، آگاهی بخشی هم منظور من نیست. منظور من اینه که
به چه منظور؟
اصلا در سر کار، در محل کار از زنان پرسیده میشه که خب الان شما چرا میخوای بری خونه، یا مثلا نیاز به مرخصی ساعتی پیدا کردی، به رئیسش اعلام میکنه که خب معلوم پریود هست، هستم و حال مناسبی ندارم، میخوام برم خونه. اغلب این تصور وجود داره یا این تحلیل یا این قضاوت انجام میشه که خب این زن حالا میتونست چیز دیگه ای بگه، چرا داره میگه پریوده؟ و از این زاویه دارم میگم، یعنی اعلام وضعیت خودش، وضعیت جسمی خودش در اون لحظه در جمعی در مورد این صحبت بکنه.
شما اگر که گفتم منظور این باشه که حل مشکلی رو بکنید یا اینکه یه آگاهی به کسی بدید که ضروریه، هیچ اشکال نداره. من قبول دارم که این مطلب به صورت تابو در جامعه ما هست و باید این تابو از بین بره، ولی از بین بردن یک تابو باید که اول هر دو مرزها شناخته بشه، چه از طرف خانم ها چه از طرف آقایون، هیچ فرقی نمی کنه. یه پدرم باید بدونه که دخترش در روزهای از ماه دچار مشکلاتی میشه. اما اگر بخوایم که اینو به صورت خیلی عادی پیش پا افتاده و اینکه خب حالا اصلا مسئله نیست، یه نوع ببخشید شلختگی رو و رواج بدین راجع به این مطلب، من با اون مخالف هستم. من میگم این یه حد و مرزی داره، تا یه جایش خیلی هم خوبه، درسته، باید مطرح بشه، اما به صورت اینکه این یه خیلی مسئله پیش پا افتاده یه و اصلا مثلا فرض کن یه زخم دسته، نه، من یه حد و مرزی رو بین این دوتا میبینم.
خانم راج شما چطور؟ آیا این حد و مرزی که خانم شهید پناهی ازش صحبت میکنن شما قائل هستین؟
وقتی میگن که خب این مثل یک زخم دست نیست، خب میتونم تصور کنم، ولی ما همین الان تصور کنیم یه جمعیه، اصلا مهم نیستش که فقط زنن یا زن و مردن. اصلا من دوست دارم یه مثالی بیشتر بشنوم تا بتونم بدونم چی. اما مسئله اصلی اینه که چرا این موضوع اغلب بی حیایی خونده میشه، یعنی اغلب چرا این مرز و محدودیتی که من دوست دارم الان خانم شهید مدری بشنوم دقیقاً کجاست وجود داره؟ و خب واقعیت هم اینه که خیلی نسبیه.
خانم شهید پناهی، این مرز کجاست؟ کی شلختگی میشه به نظر شما؟ کلمه که استفاده کردین.
بله، ببینید، تا وقتی که مسئله ضروریه و مسئله اینه که به گفتم جوک تبدیل نمیشه، این هیچ اشکال نداره، بی حیایی هم نیست و یه چیز خیلی معمولیه، مثل هر عارضه بدنی دیگه که برای هر کسی پیش بیاد میتونه مطرح بشه. اما اگر که بخواد که مسئله، مثلا میگم این خانوم وقتی که در اون ایام هست باید مراقب باشه که لباس بیرونش مثلا خونی نشه. خب اگر یه دختر خانم میان فرض بکنیم، البته خوشبختانه من همچی چیزی رو ندیدم، خیلی کم پیش میاد، اگر در این مورد مراقب نباشه، خب اینها تبدیل ممکنه بشه به یک نوع شلختگی که خب این از اون ظرافتی که من گفتم راجب خانم ها همینه. ما خودمون راجب لباسمون، راجب آرایشمون خیلی گاهی مراقبت میکنیم که ظریف باشه، تمیز باشه، زننده نباشه، این هم همینطوره. اون تا این یک قدری حساس داره به خاطر این که مربوط میشه به روابط جنسی که برای هر زن و هم هر مردی ممکنه که مطرح باشه. اگر شما به طور کلی مسائل مربوط به روابط جنسی رو میخواید از تابو خارج بکنید، من مخالفم. اما اگر مسائل بهداشتی و پزشکی مربوطه رو میخواید از تابو خارج بکنید، من 100%
خانم راد، خانم
بیماری
زنان و... بله خانم راد، ایشون به در واقع معتقد هستن که چون پریود به روابط جنسی مربوط میشه و به خانم شهیدپناهی شما حتی در صحبت کردن از دوران پریود میگین در اون ایام، یعنی این هم یکی از پرسش های منه که خیلی وقتا اصلا اشاره مستقیم هم حتی به این موضوع نمیشه. اجازه بدیم ببینیم خانم راد در مجموع در پاسخ شما چه صحبتی دارن.
همین توضیحاتی که شما دادید نشون میده که واقعا خیلی آگاهانه داره از کلمه حیا استفاده میشه. بی حیایی در واقع چیزی نیست جز بی شرمی، پرده دری، حالا یکم که بیشتر پیش بریم هرزگی. در واقع اینطور که شما خان شطنه میگید، پریود رابطه داره کاملا با روابط جنسی. من رابطه‌اش واقعا متوجه نمیشم. یه فردی ممکنه در زندگیش هیچ وقت رابطه جنسی نداشته باشه و پریود بشه یا نشه. اینکه یه نفر داره دوران در واقع خونریزیه، چرخه قاعدگیشو طی میکنه، این چه ربطی داره به روابط جنسیش؟ و اینکه اگر یه نفری تو خیابون بشه و حالا مانتوش یا لباسش یا یه جایش یه لکه خون باشه که همه بدونن آها این لکه خون پریوده، چه اطلاعاتی راجع به روابط جنسی میده؟ من اصلا نمیخوام وارد این بشم که آیا روابط جنسی رو باید ما حتما یه تابلو بکنیم بالای سرمون بزنیم یا میخوایم ازش تابو زدایی بکنیم. الان من سوال اصلی اینه که فردی که تو دوران پریودش هستش، این از چی باید خجالت بکشه که فکر میکنه که وقتی که این رو داره میبینه الان داره راجع به روابط جنسی صحبت میکنه. حتما به شنوندگان ما هم که افرادی هستن که خب روابط جنسی براشون تابوه، روابط جنسیشون رو میخوان که کسی نبینه، کسی ازش خبر نداشته باشه و هیچ ربطی هم به حالا مذهب یا دوگم بودن یا خیلی روشنفکر بودن اونطوری که حالا توی کلام محاوره هستش نداره. اگر من به راحتی الان دارم راجع به پریود صحبت میکنم، آیا به راحتی هم دارم راجع به روابط جنسی خودم یا به طور کلی راجع به روابط جنسی صحبت میکنم؟ ما از مقایسه پریود با در واقع پد پریود با پوشک بچه رسیدیم به اینجا که نه، کسی که بخواد از پریودش به راحتی صحبت کنه با یا خجالت نکشه، دچار بی‌شرمی بشه اگر که لکه خونی مثلا روی لباسشه و توجه نکنه، اون موقع در روابط جنسیش پرده دری میکنه.
ببینید، من اون الفاظی که خانم راد به کار بردن هیچ کدوم به کار نبردم، هیچ ربطی به بی‌حیایی و هرزگی و این چیزا نداره و من هم همچی الفاظی به کار نبردم. توصیه من اینه که خانم رادم از این الفاظ استفاده نکنن، چون من هیچ جا نشنم کسی راجع به پریود صحبت بکنه متهم بشه به این صحبت. من اولا میخوام ببینم که راجع به
شما خانم بعدا یه توضیح نمی بدید،
اگر پسری در یک جایی به هر حال دچار یه حالتی بشه که ما بهش میگیم بلوغ مردها، آیا این باید بیاد رو مثلا به همه رو مطلع بکنه و خیلی اطلاع رسانی به بقیه بکنه بدون منظور خاصی؟ خب ما میخوایم این رو مرتبط بکنیم با روابط جنسی، برای اینکه خانمای عزیز ما، دخترای گل ما متوجه بشن که پریود برای چی در بدنشون به وجود میاد. پریود برای این به وجود میاد اگر رابطه جنسی داشته باشن منجر به حاملگی میشه و دختری که هنوز پریود نشده اون مسئله رو نداره و بنابراین خانمی که به این سن میرسه بایستی که بداند که در روابط خودش با جنس مخالف چگونه رفتار بکنه. این اولین گامیه که هر مادری، هر خانمی که میخواد به دیگری آگاهی بده یا هر پزشکی یا هر آقایی که میخواد راجع به این مطلب صحبت بکنه از این مسئله آغاز میکنه. بنابراین چرا ما باید بیاییم و این رو اصلا از اون حالت خیلی مثبتش که نشان دهنده اینه که یک دختر کوچک میخواد تبدیل بشه به یک خانومی که در آینده میتونه مادر بشه، حالا میخواد بشه میخواد نشه.
خانم راد، همین که به هر حال پریود یادآور این هست که با باروری زنان مرتبطه، توضیح بود که خانم شریعت پناهی دادن از نظرشون به هر حال به روابط جنسی مرتبط میشه، من میخوام از شما برای اینکه به هر حال بحث رو پیش ببریم یک پرسش دیگه‌ای بپرسم و اون این که حالا اگر که چون خانم شریعت پناهی چند بار اشاره کردن در مورد که حالا مثلا در مورد مردان هم اتفاقهایی میفته که از نظر ایشون گفتن مشابه هست، آیا این رو لازمه که اعلام بکنن؟ من پرسشم اینه اگر پریود مسئله مردانه بود نه زنانه، اون موقع چطور میشد؟ برخورد جامعه و خانواده به نظر شما باش چگونه بود؟
من پیش از اینکه پاسخ این سوال بدم یه توضیح لازمه که بدم، این که بله خانم شرطنه شما از کلمه بی‌حیایی در واقع به معنی پرده دری و هرزگی استفاده نکردید. من خود کلمه حیا در مقابل پریود رو داشتم توصیف می‌کردم و گفتم این برداشت‌ها می‌تونه بشه. من به هیچ وجه نمیخواستم جسارت کنم کلماتی که شما استفاده نکردید رو بگم شما استفاده کردید. اما یک جای دیگه در صحبتامون اشاره شد به این که خب یک مردی هم اون چیزی که اسمشو میذاریم بلوغ مردها، اگر منظورمون جنب شدن پسرا باشه در واقع نوجوان ها باشه یا اینکه مردهایی که به هر حال دچار جنب میشن آیا میخوان صحبت بکنن راجبش یا نه، من فکر میکنم باز دوباره این دوتا رو نمیشه با پریود مقایسه کرد. نمیتونیم تخلیه مایه منی یا هر چیز دیگر مقایسه بکنیم با پریود. موضوع اینه که تمام تابویی که حول قضیه پریود شکل گرفته و اون چیزی هم که اتفاقا خانم شریف‌پناهی هم بهش اشاره میکنن که مربوط به رابطه جنسی میشه، چون که نشون دهنده اینه که این فردی که الان دچار خونریزی ماهانه میشود و در واقع چرخه قاعدگیش اونطوری تکمیل میشه آمادگی مادر شدن رو داره و همون در واقع تعبیری هستش که آماده میکنه دختران رو برای ازدواج‌های زیر سن قانونی، در واقع دختر بچه ها رو به این دلیل حاضر میشن که ازدواجشون بدن، در واقع دچار ازدواج اجباری بکنن که فکر میکنن آماده هستن برای مادر شدن. همه این تابویی که حول بدن زن شکل گرفته دقیقاً از همینجا میاد. دنیایی رو اگر بخواید تصور بکنید که مردها درش پریود میشدن و مردها درش این قابلیت زایندگی زندگی رو، در واقع حمل کودک دیگری رو در بدن خودشون و تولید مثل به اون شکلی که ما الان داریم میبینیم داشتن، من فکر میکنم اصلا دنیا خیلی فرق داشت. علم به شدت مردانه است. ما حتی وقتی که میخوایم باروری رو کنترل بکنیم، باز هم میایم چرخه قاعدگی زنان رو کنترل میکنیم.
خانم شریعت پناهی، اگر به شما باز بگردم این پرسش رو میخوام مطرح بکنم که اساسا فکر میکنید کل این تابوی پریود که ما امروز در موردش بحث کردیم در تابو چقدرش به دین مربوطه در جامعه ایرانی به طور خاص و چقدرش به فرهنگ؟ چون دین اسلام به گمان برخی رویکرد چندان مثبتی به پریود زنان و زنان در دوران پریود نداره، مثلا از اونها میخواد به اماکن مذهبی وارد نشن، از ناپاکی صحبت میکنه. آیا تابو شدن پریود در ایران رو بیشتر فرهنگی میبینید یا ریشه در مذهب میبینید که داره؟
همونطوری که خودتونم میدونید بسیاری چیزها در قرآن کریم وجود نداره، ولی در سنت‌های اسلامی متاسفانه به نادرستی وارد شده. در دین اسلام ما فقط یک یا دو آیه فکر میکنم در قرآن کریم داریم و اون هم همش اینه که بایستی که این خانم‌ها در اون دوره دوچاری آزاری میشن و باید بقیه ملاحظه اینا رو بکنن. همون چیزی که الان در بسیاری از کشورهای جهان به نام مرخصی پریود وجود داره و داره که گسترش پیدا میکنه. در این چیزی که قرآن کریم مطرح میکنه بسیار فاصله داره با چیزی که در جامعه ما به نام دین این مسئله رو تابو کردن و صحبت کردن ازش رو بد میدونن.
ولی خانم شهرخانه این موضوع دیگری است، این که به هر حال وارد اماکن مذهبی نباید بشن زنان، مثلا به مسجد بهتره که نرن، اینا به هر حال هست در
بله اینا جزء سنت های اسلامیه، ولی هیچ جایگاهی در قرآن نداره. بلکه چیزی که توصیه میشه همیشه اون نظافت هست که حالا در اصطلاح دینی میگن نجس و پاک، ولی من خودم از لفظ نجسی چاخ استفاده نمی کنم، بلکه می گویم که اون یک نظافت معقولی است که بایستی بعد از پاک شدن از اون آرزه بدنی بایستی حتما غسل بکنن، خودشونو پاکیزه بکنن و در اون دوران، در اون ایام هم همان گونه که رعایت طهارت رو می کنن در اون دوران هم این کار رو بکنن تا مسائل بهداشتی برشون پیش نیاد.
خانم شهرپناه، شاید کسانی اینجا الان به شما بگن که
اسلامی محدود میشه به نظافت.
بله بله، من متوجه این نکته شدم. اجازه بدین که یه سوال دیگه میخوام با شما مطرح کنم. شاید الان کسان اینجا به شما بگن اینکه من و شما از چه کلمه استفاده میکنیم، مثلا از کلمه نجس حاضر نیستیم استفاده بکنیم یا نه، بحث دیگری است، ولی اینکه در دین اسلام این آمده که زن در این دوران ناپاک هست بحث دیگری است. و پرسش من بر سر این بود که این دیدگاه که در دین وجود داره چقدر اثر گذاشته روی تابو شدن این موضوع، که البته پاسخ شما رو شنیدیم. اجازه بدید که من از خانم راد این رو بپرسم که خانم راد، حالا ما در مورد مذهب صحبت کردیم، ولی اگه برگردیم به فعالان حقوق زنان در ایران، اونچه که به عنوان جنبش زنان در ایران میشناسیم، به خیلی از مسائل پرداخته شده در راه احقاق حقوق زنان در ایران، همچنان همین فعالیت ادامه داره. اما از پریود که اتفاقا یکی از مهمترین مسائل مرتبط با بدن زنان هست، ما میبینیم که خیلی کم حرف زده شده و فعالیت جدی نشده. آیا حتی فعالان حقوق زنان هم با تابوی پریود درگیر هستند به نظرتون؟
ببینید، موضوع تابوی پریود، حالا فرای مذهبی بودنش یا ایرانی بودنش، من فکر میکنم واقعا یک موضوع جهانیه. ما حالا در دین اسلامی که داره الان رایجه، من کاری ندارم توی قرآن چی نوشته، سنت چی گفته یا چه اتفاقی داره میفته، اما رسما زن از عبادت کردن، در واقع از اعمال عبادی روزمره خودش ممنوعه. حالا یه جایی مثل نپال رو داریم که زنها در دوران خونریزی چرخه قاعدگیشون باید توی طویله ها یا توی جنگل ها یا خارج از حتی محیط زندگی رو سر بکنن بدون دسترسی به هیچ وسایل بهداشتی، و در واقع اینا همه حول اون تابوست. اینکه فعالین حقوق زنان هم آیا دچار این تابو هستن، به هر حال من خودم شخصا به عنوان یکی از این افرادی که خودم فمینیست در واقع میدونم و فعال برابری‌های جنسیتی میدونم، خودم هم بخشی از همین جامعه جهانی هستم و میدونم که من هم طبیعتاً دچار برخی تابو هستم و شاید به همین دلیل بوده که یکی از بزرگترین بخش زندگی در واقع کنشگری خودم رو در سال اخیر برای توسعه اپلیکیشن مثل اپلیکیشن همدم صرف کردم، برای اینکه بتونم این تابو رو از بین ببرم، برای اینکه هر کسی بتونه با دسترسی به این اپلیکیشن با بدن خودش آشنا بشه، با چرخه قاعدگیش آشنا بشه، با مسئله بهداشتیش آشنا بشه و بدونه که بدن خودش رو بشناسه. اما اتفاقا در دوران همین در چند سال اخیر می‌بینیم که حتی اگر تابوی هم وجود داشته، داره یواش یواش از بین میره و این نوید بخش اینه که یک جنبش جهانی و میل جهانی به سمت تابو زدایی از بدن زن و هر اون چیزی که مربوط به اون داره پیش میره.
خیلی سپاسگزارم سود راد و ژیلا موحد شریعت پناهی، مهمانان این هفته تابو بودید. خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.